بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 429 سطر دوم و یتلوه و اعتبار الاحدیت الذاتیه التي هي تعین ما لكنها بالاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات من النسب و الاضافات. می‌خواستیم که روایتی رو که در ذیل آیه نجوا آمده بر آیه تطبیق کنیم. گفتیم امام در این روایت اشاره کردن به وحدت جامعه الهیه و خواص این وحدت رو ذکر کردن. سه تا خاصیت رو ما در اینجا بیان میکنیم. خاصیت اول این است که خداوند احدی ذاته و ما داشتیم همین خاصیت اول رو توضیح میدادیم تا بعدا به خاصیت دوم و سوم برسیم. در توضیح این خاصیت اول یعنی احدی ذات بودن خداوند بیان کردیم که خداوند یه مرتبه اطلاق دارد، بعد از اطلاق احدیت ذاتیه دارد که ما اسمش رو احدیت غیر عددیه گذاشتیم و بعد از احدیت ذاتیه احدیت جامعه الهیه دارد. این سه تا مرتبه رو الان میخوام توضیح بدیم. مرتبه اول که مرتبه اطلاق بود در موردش بحث کردیم و روشن شد که در اون مرتبه همه چیز سلب میشند، چیزی اثبات نمیشه تا تکثری به وجود بیاد و قیدی این اطلاق رو مخدوش کنه. حالا بعد از اون مرتبه اطلاق، مرتبه احدی ذاتی است که الان میخوام اون رو شروع کنیم. در مرتبه احدی ذاتی گفتیم همه تعینات مستهلکند به جز یک تعین که همون احدیته. سایر تعینات غیر از این تعین احدیت همشون مستهلکند. مستهلک معناش این نیست که معدومند، معناش این که اینه که هستند ولی ظهور تفصیلی ندارند. یعنی علم اونجا هست ولی این که علم رو از قدرت جدا کنید، سلام علیکم، و قدرت رو از حیات جدا کنید و کمالات رو جدا جدا ملاحظه کنید، امکان نداره. اونجا همه چی مستهلکه، مستهلکه به تعبیر دیگه کاملا مندمجه، به تعبیر سوم با بساطت همه اینها هستن، تکثر و تفصیل اونجا نیست. فقط اون کمالی که نمود داره در اون مقام فقط احدیته. بقیه کمالات نمیگیم نیستن، میگیم نمود ندارند. معنای مستهلک هستن همین نمود نداشتنه، ظهور ندارند. اگر کسی بتواند اونجا رو ملاحظه کند این کمالات رو جدا جدا نمییابد، فقط همون احدیت رو مییابد که همه کمالات هم تو همین احدیت و بساطت هست و این مربوط به ذاته. یعنی ذات احدیست، هیچ اعتبار دیگری کنارش نیست. خود ذات ملاحظه کنید احدی بسیط در اینی که دارای همه کمالات هست، ولی عرض کردم کمالات مستهلکند و نمودی ندارند. دو مرتبه قاضی سعید بر میگرده اطلاقی رو که قبلا بیان کرده بود به صورت اشاره تذکر میده. در اطلاق ایشون میفرماید که هیچ تعینی نیست، حتی تعین وحدت، حتی همین تعین احدیت که بعد از اطلاق میاد در مرتبه اطلاق وجود نداره. نه حکمی میشود بر اون مرتبه اطلاق مترتب کرد، نه چیزی رو میشود به اون مرتبه اطلاق نسبت داد و اضافه کرد، و نمیشود تعینی از تعینات رو با اعتبار از هم جدا کرد. خب این تکرار بود برای مرتبه اطلاق که قبلا هم گفته بود دو مرتبه تکرار شد. بعد وارد مرتبه احدیت جامعه الهیه میشه که اون تفصیل داره، وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنه. این احدیت ذاتیه گفته شد، اطلاق هم که قبلا گفته شد دو مرتبه تذکر داده شد، موند فقط احدیت جامعه الهیه که اون انشاءالله وقتی برسن توضیح میدم. البته اون توضیح داده شده قبلا، ولی باز اینجا در عبارت مطرحه و توضیح داده میشه. بله، ضرورت ازلیه مال نسبت هاست، مال نسبت هاست. وقتی وجود به خدا نسبت میدیم، به ضرورت ازلیه نسبت میدیم. وقتی که علم و نسبت میدیم همینطور. الان هر سری نسبت نیست، هر سری اینه که این اوصاف الان نمود دارن یا ندارن. بعد حالا اگه نمود دارن نسبتشون میدیم به خدا، اون وقت اونجا که نسبت میدیم ضرورت ازلیه یا مثلا سرمد و اینها مطرح میشه. در نسبت سرمد میاد و در نسبت ضرورت ازلیه. ممکنه همینجا باشه. بالاخره وقتی شما این تفاصیل رو به دست میارید، این تفاصیل رو قهرن نسبت میدید به ذات، این نسبت میشه ضرورت ازلی. میخوام عرض کنم ضرورت ازلی خودش یکی از کمالات نیست، این بیان نسبت کمالات به خداست که این کمالات به خدا چگونه نسبت دارن. به ضرورت ازلیه نسبت دارن و به لحاظ ظرف هم ظرفشون سرمده، بالاتر از دهر و بالاتر از زمان. اینا تو بحث نسبت مطرح میشه. شما اول اون کمالات رو ملاحظه میکنید، بعد در همون حین ملاحظه یا بعد از ملاحظه نسبت میدید به ذات. این نسبت میتونه ضرورت ازلی باشه.
خود وجود
داشتن ضرورت ازلیه، داشتن همون نسبت دادن دیگه، عالم بودن این بودن نسبته، این ضرورت ازلی است. ولی عالم، علم، اینها تا نسبت ندید اصلا بحث ضرورت ازلی و سرمد اینا پیش نمیاد. در مرتبه اطلاق عرض کردم حتی احدیت و وحدت را هم به عنوان یک تعین ندارید، ولی در مرتبه احدیت ذاتیه اگر چه سایر تعینات نیست، ولی تعین احدیت هست. بالاخره یه تعین وجود داره، یه نمودی هست، یه ظهوری هست. در مرتبه اطلاق هیچی از اینا نیست. صفحه 429 سطر دوم. و یتلوهو، یعنی یتلو اطلاق رو که اطلاق رو توضیح داریم در خطوط قبل، اطلاق بیان شد که من دیگه تکرارش نمی کنم، فقط هم به همون تذکری که خود قاضی سعید آورده اکتفا کردم. و یتلوه، یعنی به دنبال این اطلاق می آید اعتبار احدیت ذاتیه علتیه تعین ما، که خود احدیت اینو تعینه، که این تعین تو مرتبه اطلاق نبوده، تو مرتبه اطلاق حتی این تعین هم نیست. اما تو مرتبه بعد از اطلاق که مرتبه احدیت ذاتی است، این تعین وجود داره که تعین احدیته. لکنها، این اعتبار رو من قبلا توضیح داده بودم. اعتباری که در اینجا هست اعتباری نیست، اعتبار واقعیه. الان شما در خود ما ملاحظه کنید، ما اعتبار میکنیم صورت علمیمون رو میگیم عالمی، اعتبار میکنیم نیروی موجود در بازوانمون رو میگیم قادری، اعتبار میکنیم این تحرکاتی که داریم میگیم حییم، ولی اینا که اعتباری نیست، اینا واقعیه. ما این ستا رو داریم، با اعتبار از هم جداشون میکنیم. البته در ما واقعا هم جدا، موضعشون جداست، تعریفشون جداست، یعنی صورت علمیه با اون نیروی موجود در بازو هم از نظر ذات فرق داره، هم از نظر محل فرق داره، اما در خدا همه اینا یکی هند، این هم هند. اونجا تصورش خودی سخت داره. ما اعتبار میکنیم به این معنا که خداوند رو ملاحظه میکنیم به این عنوان که همه چیز پیشش مکشوفه، میگیم پس عالمه. به این عنوان که هیچ موجودی در مقابل خواست او مقاومت نمیکنه، یا هیچ شیئی در مقابل خواست او مقاومت نمیکنه، میگیم قادره. همه موجودات از او صادر شدن، میگیم خالقه. ببینید اعتباراتی که میکنیم این چنینه، یعنی تمام اینا در خدا هست، نه اعتباری باشه که با اعتبار ساخته بشه، اینا همه در خدا هست. ما اینو جدا لحاظ میکنیم، اونو جدا لحاظ میکنیم، لحاظهای مختلف میکنیم، با لحاظهای مختلف تعینات مختلف درست میشه، تعین با لحاظ درست میشه، بلا وجود این کمالات که با لحاظ ما نیست، این کمالات در ذات خدا هست. ما این کمال از اون کمال جدا میکنیم، بهش تعین میدیم و با این تعین امتیاز بین کمالات درست میشه. اینا با اعتباره و اعتباراتی است که همش منشأ داره، اعتباراتی نیست که ذهن ما بسازه. تو ذهن ما اعتبار به معنای همین اموری میاد که ساخته میشند، این اعتبار اون اعتبار نیست، این اعتبار اعتباری است که واقعیت داره، پشتوانه داره. مندمج بودن رو اگر بخواهید مثالش رو توجه کنید، مثالی که حالا خیلی فاصله داره با ما، مثال ملکه اجتهاد رو ملاحظه کنید، که این هزاران مسئله که تو رساله است همه تو اون ملکه اجتهاد واحد مندمجند. اگر بخواد تفصیلش بده، با نظره ثانیه اینا رو تفصیل بده، از هم جدا کنید، که در ملکه اجتهاد همه اینا جمعه، یعنی همین هزاران مسئله که تو رساله است همه اونجا مندمجن، یعنی به نحو بساطت و به وجود واحد جمعی، این تعبیر رو توجه کنید، به وجود واحد جمعی، یعنی همه جمعن و به یه وجود موجودن که همون وجود ملک است. ولی بعد اینا پخش میشن، وقتی میاد تو رساله پخش میشن، از اندماج بیرون میاد. اون وجود رساله وجود تفصیلی ملک است، ملک هم وجود اجمالی و اندماجی مسائل. بله، اینجا هم ممکنه به اعتبار بگید، با لحاظی مسئله حج رو از این ملکه بیرون میاره، با لحاظی دیگه مسئله صلات بیرون میاره، همه اینا با اعتبارات تفصیل داده میشه، همه مندمجن، با اعتبار جداشون میکنه. با اعتبار این با لحاظ و عرض کردم با نظره ثانیه، با مرتبه تفکر میکنه، از تو همون ملکه این مسئله جدا رو، مسئله رو بیرون میاره، از مسئله دیگه جداش میکنه.
سوال دارم، این الان مراتب سگانه که درست کردیم، اطلاق و احدیت و با سر واحدیت یا مثلا الهیت، اینا رو از عالم واقعی که خبر نمیده، یعنی به لحاظ هم کشف و شهود به صورت داره یک ذاتی که به شکل مختلف لحاظ میکنه دیگه.
ببینید مراتب داره، الان در همین ملکه اجتهاد من توضیح بدم مراتب رو که خود روشن بشه. ملک اجتهاد یه امر عقلیه، این مستقیم تو رساله منعکس نمیشه. امر عقلی موجود به وجود واحد جمعی، اینو ابتدا میاره تو قوه خیالش، تو قوه خیال که میاره تفصیل میده، ولی مادیش نمیکنه، فقط جزئیش میکنه و تفصیلی. وقتی میره رو زبانش با صدا همراه میشه میشه مادی، وقتی میره تو رساله با مرکب همراهش میکنه میشه مادی. پس یه وجود کلیه عقلیه، بعد وجودات جزئی تقریبا تجردی منتها نه تجردی تام، بعدم وجودات جزئی مادیه. اول واحد است و مجرد، دوم متکثر است و به نحوی مجرد، سوم متکثر است و مادی. این سه تا مسئله که تو ملکه وجود داشت، تو خیال وجود داشت، تو رساله وجود داره، سه تا یا سه مرتبه از یک چیزند. سه تا مسئله که نیستن، هر سه مسئله، مثلا فرض کنید جهریت صلات مغرب، هر سه این مسئله است، منتها سه تا مرتبه داره. در یه مرتبه مرتبه عقلیه، یه مرتبه مرتبه خیالیه، یه مرتبه مرتبه مادیه. این الان در وارد خدا بودن مورد خداوند هم همینطوره. اینا که ما میگیم مراتبند، اختلافشون فقط به مرتبه شونه، ولی یه چیزه. یعنی علمی که خداوند دارد در مرتبه تفصیل با اون علمی که در مرتبه اجمال دارد، با اون علمی که در مرتبه اطلاق هست که ما ازن ازش اسم علمم نمیبریم، همه علمه، منتها مرتبه هاش فرق میکنه. اون در اون مرتبه انقدر بساطتش غلیظ است که با بقیه یکی شده و اصلا اسمی ازش نیست. در این دومی انقدر بساطتش بازم غلیظه که با بقیه یکی شده. این من اول اشتباه گفتم، در مرتبه اطلاق اصلا اسمی ازش نیست، نه مرتبهش با بقیه یکی شده. در مرتبه اعدیت اسمی ازش هست ولی با بقیه یکی شده، در مرتبه واحدیت اسمی ازش هست و با بقیه هم یکی نشد. اینا همونه ها، مرتبهش فرق میکنه. یعنی مرتبه نورانیتش، مرتبه بساطتش، اینا با هم تفاوت داره، ولی یه چیزه. اینا که ما داریم ذکر میکنیم همه مراتب مختلف یک چیز هست. برای صدرا برای خداوند علم درست میکنه. یعنی خدا چند تا علم داره؟ یا یه دونه علم داره؟ یه علم داره، این علم مراتب داره. وقت تو این مراتب، تو یه مرتبه اصلا تکثر نیست، تو یه مرتبه تکثر هست، مثل علم خود ما داره. تو مرتبه عقلش تکثر نیست، تو مرتبه خیلش تکثر هست، تو مرتبه پایین ترش مادیت هست. الان ما همه به همین وجود مادیمون علم خداییم، همه به وجود مادیمون علم خداییم، منتها در مقام فعل، نه در مقام ذات یا در مقام اوصاف. در مقام فعل همه علم خدایی، اما چه نوع علمی؟ علم مادی. بریم بالاتر یه جایی میرسیم که علم میشه واجب، یه جایی میرسیم که علم مثلا دیگه اسمی ازش نیست، نه که نیست، اسمی ازش نیست. این عرض میکنه همه مراتب هست. و یتلوه، یعنی یتلو الاطلاق را اعتبار احدیت ذاتیه علتیه تعین ما، ذاتیه رو مرز کردم، ذاتی یعنی منصوب به ذات، این احدیت منصوب به ذاته، یعنی اصلا مثل این که خود ذاته. بله بله دیگه، مثل این که خود ذاته، مرتبه بعد از ذات هم نیست، خود ذاته، لذاش معهدیت ذات، یعنی منصوب به ذات. این که میگم مثل این که، به خاطر این که با کلمه با یای نسبت آمده، نه گفته ذات، گفته ذاتی، یعنی منصوب به ذات، یه ذره با ذات تفاوتش داده، چون ذاتی گرفته نه ذات، ذاتی گرفته. پس معلوم میشه که عین ذاته، البته عین ذاته، ولی منصوب به ذات، یعنی صفت قرارش میگیم، نه صفت، اونجا اسم صفت هم نمیشه آورد، یه چیزی از همین قبیل ها که چون نظیرش رو نداریم اسم ازش نمیتونیم ببریم، ولی فقط با همین عبارت ها، احدیتی که منصوب به ذاته، ولی یه خورده فلسفی حرف بزنیم میگیم این ذات، یه خورده فلسفی حرف بزنیم میگیم این ذات، و تعبیر دیگه غیر از این نمیتونیم بکنیم، چون نظیری نداریم چون نشونش بدیم. اولین جلوه ذاته، اولین جلوه ذاته، و چون اولین جلوه ذاته اگرچه این ذاته ولی بازم یه جوری بیرون از ذات گرفتیمش و منسوبش کردیم به ذات. نه این که جمع نمیشه تو تایی همزاد و همزادیه. عرض میکنم اینا رو باید با عبارت با ذهن فهمید. عبارت قاصره، ذهنم قاصره، ولی ذهن کشش از عبارت بیشتره. من مطلبی که عرض میکنم دیگه تقریبا در حد تواناییه، این بیشتر از این نمیشه. باید بیاد تو ذهن شما یه خورده واضح تر بشه، چون ذهن از لفظ وسعتش بیشتره. مطالبی که تو ذهن به قالب لفظ ریخته بشه کم میشه میاد تو لفظ. تو لفظ هم ریخته بشه بره به ذهن مخاطب، تو ذهن مخاطب زیاد میشه، وسیع تر میشه، به خاطر این که محدوده ذهن از محدوده یه لفظ وسیع تره. اینا دیگه میاد تو ذهن شما باید حل بشه. لفظ فقط همین است که ما داریم میگیم. البته تو ذهن من و شما کامل حل نمیشه، در حد توانایی ذهنمون حل میشه. اون جوری که واقعیت هست برای ما روشن نیست، فقط همین اندازه که میفهمیم. در همه مباحث الهی همینیم دیگه، یعنی باید اعتراف کنیم به نفهمیدن. همین اندازم که این حرف رو میزنیم خیلی هنر کردیم. ولی از کجا به اینجا رسیدیم اینا خودش حرفیه. چطور این مسائل غیبی برای ما تا حدی روشن شده، یا با شهود یا با وحی یا ترکیب از این دوتاست. و یتلوه اعتبار الاحدیت ذاتیه چه تعین و مایون و تعینه بالاخره احدیته. لکنها بالاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات. لکنها یعنی احدیت چه ظاهر می شود؟ بل اعتبار یعنی به سبب یه لحاظی این احدیت حاصل می شود. اما این لحاظ لحاظی است که تمام اعتبارات دیگر رو محو می کنه، تمام اعتبارات دیگر رو مستهلک می کنه، فقط همین اعتبار احدیت رو ظاهر می کنه. یه بار شما اعتبار می کنید الوهیت رو، تو الوهیت اعتبارات فراوان هست، اعتبار احدیت هست، اعتبار علم هست، اعتبار قدرت کلام، اعتبار سمع و بصر، خیلی همه این اعتبارات هست، چون الله جامع لجمیع الکمالات، اونجا همه این اعتبارات هست. اما وقتی احدیت رو اعتبار میکنید این یه نوع اعتباریست که بقیه اعتبارا رو میپوشونه، یعنی دیگه علم نمود پیدا نمیکنه، قدرت نمود پیدا نمیکنه، سمع و بصر همینطور، فقط اونی که نمود پیدا کرده همین اعتبار واحد احدیته که این احدیت خودش اونا رو میپوشونه. معنی احدیت چیه؟ معنی احدیت یعنی فقط یه چیز، فقط یه چیز. خب خود معنی احدیت اینه که اونا رو میپوشونه، نه که حالا ما اعتبار میکنیم پوشاندن را. خود احدیت اصلا سنخش اینه که هیچ دوی باقی نمیذاره، علم و قدرت و سومی بصر و چهارمی سمع و اینا هیچ کدوم باقی نمیذاره. اصلا معنی احدیت همینه، معنی احدیت اینه که تکثری باقی نذاره. بنابراین اعتباریست که مسقط سایر اعتبارات، تنها اعتباری که باقی میمونه و نمیداره خودم این احدیت. بله؟ قاهریت؟ بله، اون وقت خود احدیت قاهره. ولی قاهریت هم نمود نداره ها؟ قاهریت هم نمود نداره. احدیت خودش قاهره، همه رو مغلوب میکنه، همه رو میپوشنه. سلام علیکم. مثل نور خورشید میمونه که نور ستاره ها رو صبح میپوشنه. اینطوری. اینا دیگه حالا مثال هایی میزنیم که مطلب روشن بشه، ولی اون مطلب اونجا خیلی عمیق‌تر از این مثال هایی ماست.
خود احدیت هم به نوعی چیز نسبت به حساب میزید، از یه دیگه حساب کنیم در نسبت
نسبت تعیون. بله
این نسبت نمی
کنه
در فضا اشکال
کنیم، مرتبه دومه. بله در مرتبه بالاتر بخواد برید نمیشه، در مرتبه بالاتر این نسبت رو بخواد برید نمیشه، در مرتبه بالاتر این نسبت جا نداره. تو این مرتبه که الان هستیم که مرتبه همیت احدیت، این مرتبهش تقوام به احدیت داره. چطور میتونید احدیت برتری؟ مرتبه تقوام به احدیت
داره. اینه که خود این احدیت عنوانش زمانی صادق هستش که در نسبت و ارتباط با
نباشه نباشه، همه رو باید بپوشونه. معنی هدیت اینه
شما هدیت اندرجه ما ذات بگیریم داری اهل تکسر رو خارج می‌کنم، ذاتی که هدیت داره تکسر اول
تکسر اول نسبت هم هست. ولی ببینید اصلا کلمه احدیت شما میتونید بگید یک، اون وقت در ضمن یک هم دو رو داشته باشید، هم سه رو هم فقیه رو، نمیشه دیگه. اصلا یک نمیسازه با اونا، همه رو تحت خودش میپوشونه. یه دونه یک جامعه داشته باشید. مثلا ما میگیم دهتا یک دهتاست، هزارتا یک هزارتاست، اون یکی که رو هزار میبرید، تمام اون هزار عدد رو زیر پوشش داره، نه یک ها، یک خالی رو نمیگم، یکی که به هزار نسبت میدی، میگید این یک هزار است، یک هزار یکیه دیگه، منتها یک هزار است، نه یک عدد، یک هزاره، تمام اون هزار تا زیر این یکیه. عادیت هم همینطوره، عادیت هم یکیست که همه رو در خودش داره، همون طبیعی که یعنی قاهریت داره، قاهریت داره، نور خورشید قاهریت داره بر نور ستاره، این واحد قاهریت داره بر اون هزار تا، این احدیت هم قاهریت داره بر بقیه ستاره. اینا خوب با دقت بشه، مسائل مسائل بسیار سنگینه، عبارت ها سنگین نیست، معانی سنگینه. اینجا عبارت ها عبارت شفا نیست، اینا عبارت خیلی واضحه. این اگه همین عبارت ها برای فهمیدن یه مطلب فقهی ادبی و امثال ذالک میومد میدیدید که آب خوردنه، اما این عبارت ها برای مطلب بسیار عمیقی آمده، اون مطالب سخته، نه عبارت ها سخت باشه، لذا باید تو اون مطالب دقت کنید. کوچکترین انحراف و کوچکترین عدم دقت باعث خسارت فراوان میشه. اینجور جا لکنها بالاعتبار المسخط لسائر الاعتبارات، لکن این هدیت حاصل می شود به اعتباری که، ببینید عبارت ها چطوری معنا می کنم، لکن این هدیت حاصل می شود به وسیله اعتباری که خود این اعتبار مسخط سائر اعتبارات است. سائر اعتبارات این غیر از هدیت هر اعتبار دیگری که است. اعتبارات دیگه چی است؟ من نسب الاضافات، همه اعتبارات نسب اضافات می گیره، حتی خود احدیت هم، علی احدیت نسبتی است که سایر نسبت ها رو محو میکنه، مستهلک میکنه، سایر اضافات رو مستهلک میکنه. تا اینجا احدیت ذاتی بیان شد، حالا میخواد دو مرتبه اون اطلاق رو تذکر بده. فهو سبحانه من حیث الاطلاق لا یتعین، حتی به وحدت، در احدیت تعین وحدت رو داشت، تعین دیگه نبود، اما تو اطلاق حتی این تعیین وحدت هم نیست. فهو سبحانه، چه عبارت جالبی، صفت جالبی رو بعد از هو ذکر کرده. کلمه سبحان کلمه تنزیهه، یعنی از همه تعیینات میخواد تنزیهش کنه، چون بعدش میخواد اطلاق رو مطرح کنه که از همه تعیینات منزهه، از بین اوصاف الهی سبحان رو انتخاب کرده، که خود سبحان هم تنزیه رو افاده میکنه. نگفته فهو تعالی، میتونست بگه فهو تعالی، اما گفت فهو سبحانه که مناسب بحثش باشه، چون داره تنزیه میکنه خدا رو از هر چیزی حتی از تعیون، لذات کلمه سبحانه آورده. فهو سبحانه او من حیث الاطلاق لا یتعین به وحدت، در احدیت تعیون وحدت پیدا میکنه، ولی اینجا تعیون وحدت هم پیدا نمیکنه. ولا مبدعه، من این عبارت رو فکر میکنم ولا مبدعیتن باشه، نسخه نداشتن تصحیح کنه، اما فکر میکنه ولا مبدعیتن باشه، چون بعدش هم ولا وجوب و وجودن، همه رو مستری میاره، اول وحدت، دوم وجوب و وجود، این وسط یه دفعه مبدع که به نظر مناسبت نمیرسه، این ظاهر مناسب نمیرسه، به نظر میرسه که ولا مبدعیتن باشه. لا یتعین به وحدتن ولا مبدعیتن ولا وجوب و وجودن ولا چیزهای دیگه. خود همین وجوب و وجود توجه کنید، خود وجوب وجود تعیونی است که بسیاری از تعیونات اگه نگیم همشون تحت این است. شما به تجدید مراجعه کنید، تجدید خواجه در ابتدای مقصد ثالث ثابت میکنید که خدا واجب وجوده، و تمام میشه. میگه خدا واجب الوجود پس عالمه، پس قادره، پس کیه، پس چیه، تمام اوصاف الهی در از همین وجود وجود در میاره. معلوم میشه وجود وجود خودش جامعه همه این هست. وقتی ما وجود وجود رو گفتیم که در مقام اطلاق اعتباط نمی کنیم، باعث تعیان قرار نمیدیم، یعنی هیچ کدام از اونایی که تحت وجود وجودن باعث تعیان قرار نمیدیم، یعنی تمام تعینات رو داریم توی مذهب اطلاق برمیداریم با همین برداشتن وجود وجود، حتی اون مبدعیت، حتی اون مبدعیت، همه اینا برداشته میشه. ولای ترتب علیه حکمان، لا یترتب علیه حکمان، یعنی بر مرتبه اطلاق شما اصلا نمیتونید چیزی حمل کنید، نمیتونید بگید در مرتبه احدیت بگید عالمون، میگید الله عالمون، ولی اونو نمیتونید بگید عالمون. این که میگم اونو به خاطر این که نمیشه موضوع قرارش داد، مرتبه اطلاق نمیشه موضوع قرار داد که تازه برش حمل کنید. بله الله موضوع قرار میدیم، عالمون و شزا شزا رو حمل میکنیم، اما اون اصلا موضوع قرار داده نمیشه که چیزی میخواد بشه هم بشه. من از بابا ناصری دیگه گفتم اون، فقط با اشاره گفته، حتی اشاره هم بش نمیشه، ما دیگه چاره نداریم جز اینکه اینطوری حرف بزنیم. ولی هیچ قیدی نداره، قیدی ندارد، حتی از بی قیدی هم بی قید است، اینو میگن، حتی از اطلاق هم مطلق است. اون مرتبه میگن قید نداره، حتی بی قیدی هم قیدش نیست، حتی اطلاق هم قیدش نیست، اینطور تعبیر میکنن دیگه، حتی از اطلاق هم مطلق است. اصلا بزن نمیاد، بزن نمیاد، به لفظ که به طریق اولا نمیاد. و ما اگر یه چیزی میگیم از خودمون در میاریم، مثلا من این کلمه او که گفتم این از خودم در آوردم، ولی او رو با او هم نمیشه تبیین کرد، اون مرتبه رو با او هم نمیشه تبیین کرد. فهو سبحانه من حیث الاطلاق لا یتعین به وحدت ولا مبدعیت ولا وجوب وجود. پس تعین در اونجا تمام شد، یعنی نفی شد. حکم چی؟ حکم هم نفی شده، هیچی بر اون نمیشه هم کرد، هیچ حکم بر اون نمیشه وارد کرد. لا یترتب علیه حکم، نه تنها تعینی نیست، محمولی هم نداره، حکم هم نداره. سوم، اضافه و نسبت چی؟ میشه چیزی بهش نسبت داد؟ نه، نه تعینی هست، نه حکمی هست، نه نسبتی هست. البته وقتی تعین نبود دیگه پشت سرش حکم و نسبت هم نیست، روشنه. ولا یترتب علیه حکمون ولا یتعقل الیه اضافتون، یعنی نسبتون. اضافه همون نسبت دیگه، در قضیه باشه، بلی دیگه، حتما اضافه اگه بخوام بیان کنید تو قضیه بیان میشه، ولی حالا بیانش هم نکنید نسبت بیرونی. هیچی نداره. بله دیگه، هیچی نیست. حتی ببینید نسبت که بخ من در قضیه نسبت میدم، یه وقتی خارج بدون تلفظ من نسبت داره. هیچ کدومش الان حاصل نیست. نمیشه گفت من نسبت میتونم بدم، نه در خارج چیزی هست که نسبت داشته باشه. اینجا من یه خورده طول میدم، جا داره طول داده بشه، نه یه ذره کم گفته بشه تو ذهن آدم ایجاد خلل میکنه. بله و تعینه جل مجده بالوحدت ذاتیه هو اعتبار طال لحاظ الاطلاق. یه ذره داره تکرار میکنه، شاید موضع بحث اقتضای تکرار رو داشته باشه، ولی ایشون دعوش تکرار کردن نیست. یعنی بحث اینقدر مهمه که باید به الفاظ مختلف تبیین بشه تا کاملا روشن بشه. و تعین خداوند جل مجده بالوحدت ذاتیه که این بعد از مرتبه اطلاقه، این تعیون که فقط هم تعیون به وحدته، تعیون به علم و امثال ذلک نیست، این تعین یک نوع لحاظی است که تالی این اطلاق، یعنی مرتبه بعد از این اطلاق، مرتبه بلا واسطه، چون اولین تعینه، اولین تعین دیگه، از اطلاق که در بیاد یه اولین تعینی داره، تعین ثانی داره، تعینات بعدی داره. اولین تعین، تعین وسیله وحدت. لحاظ نمیشه، مرتبه اطلاق لحاظ نمیشه، نه لحاظ نمیشه، فقط همین اندازه میشه گفت مرتبه بالاتری هست. بله، لحاظ میشه به همین اندازه که وجود داره، مرتبه بالاتر لحاظ میشه به این صورت که وجود داره، ولی چی هست نمیدونیم. تازه مرتبه پایین ما نمیتونیم لحاظ کنیم به عنوانی که چی هست، مرتبه پایین میتونیم لحاظ کنیم به عنوانی که هست، بگیم این مرتبه هست، ولی این مرتبه ای که هست چیست؟ هیچی شما نمی‌دونید. خیلی مراتب پایین که میاد خبر نداریم، ما فقط خیلی هنر کنیم از این آخرین مرتبه که خودمون هستیم یه خبری داشته باشه، اما مراتب بالاتر اصلا خبر نداریم، فقط میتونیم بگیم هست. و چقدر لذت میبرن اون کسانی که از این مرتبه بالاتر بدن و مراتب بالاتر رو شهود کنند. مراتب بالاتر شهودش خیلی لذت داره. ما تو همین حصار هستیم، تو همین حصار ماده، ملاحظه کن چه لذتی عاید ما میشه، تازه ماده پر از نقایص. اما از این مرتبه بریم بالاتر، اونجا دیگه هر چی بالاتر میریم به جمیل مطلق نزدیکتر میشیم، همه مظهر جمال الهی. این مظهر جمال اله چقدر لذت بخشه با این که دیگه آخرین مرتبه جمال، بریم بالاتر چه خبر میشه. اونجا دیگه ما تو همین چه دلخوش کردیم میگیم، توانایی بالا رفتن رو فعلا نداریم. اونه که توانایی دارن از میکنم خیلی لذت های عقلی میبرن. بله، همه چی باید افاظه بشه. بله، منتها یه مقدارم حرکت ما لازم است که اون حرکت هم توفیق الهیه، یعنی هیچی از ما نیست، هرچی هست از ما نیست. بله،
یعنی همت میخواد،
همتش هم از اونجاست، همت میخواد. بله، همتش هم از اونجاست، همت بسیار سنگینی میخواد. مثل این که مثلا این عالم طبیعت دست و پا و ذهن همه ما رو زنجیر کرده، عالم طبیعت اینطوره دیگه، همه رو باید دونه دونه باز کنیم، اونم زنجیره خطوف، خیلی کار سختیه، ولی خب فایده زیادی داره. ثم یلی اعتبار الوحدت المذکوره اعتبار و کنه یعلم و نفسه به نفسهی فی نفسهی. این یعلم و نفسه و به نفسی فی نفسی رو من اول معنا بکنم بعد برم عبارت قبلش رو توضیح بدم. خداوند به خودش عالم است، این روشنه، به خودش عالم، این دیگه تقریبا جز مطالبی است که 100% کسی در شک نداره. اما چطوری عالمه؟ به نفسهی، یعنی لا به صورت ذاتی. ما به این شیء عالمی، به وسیله صورتش، به این شیء عالمی اگر علم حضوری باشد به وجودش، به خودمونم عالمی. آیا وقتی به خودمون عالمی، صورتی از خودمون میگیریم و با اون صورت علم به خودمون پیدا میکنیم؟ نه، صورتی از خودمون نمیگیریم. پس ما عالمیم به خودمون؟ آیا چیزی از ما، آدرسی از ما پیش ماست که به توسط او به خودمون عالمیم؟ بازم نه، خودمون عالمیم به همون خود، به خودیت خودمون. خداوندم عالم است به خودش، به نفسهی لا به صورت ذاتهی. این به نفسی احتراز است از علمی که با وسیله باشد. بعد فی نفسهی گفتن که عرفا گفتن و درست هم هست، یعنی حرفیش که به نظر درست میرسه، که تمام جهان مرآت خداست، همه آیت هست، همه خدا رو نشون میدن. چشمی باید درست ببیند تا خدا رو در همه موجودات مشاهده کند. چشما نابیناست ولی خدا همه جا هست. پس همه جهان مرآت خدا. ما وقتی که به این موجود خارجی چه خودمون چه دیگری نگاه میکنیم، این وجود داره خدا رو نشون میده، آینه خداست، داره خدا رو نشون میده. منتها ما گرفتار مشاهده آینه میشیم، اون عکسی که تو آینه افتاده نمیدیم. وقتی میریم سراغ این آینه، به جای اینکه اون چیزی رو که این آینه نشون میده ببینیم، خود آینه رو نگاه میکنیم، براندازش میکنیم، جنسش از چیه، شیشه است، جیبش چجوریه، قدش چجوره، مربع مدوره، همش تا آخر، از اول تا آخر فکر میکنیم تو خود آینه، هیچوقت اون عکسی که تو آینه افتاده نمیبینیم. ولی همه موجودات آینه هستن و نشون میدن، اون عکس رو واضح‌تر از خودشون نشون میدن، واضح‌تر از خود آینه نشون میدن. خب حالا پس ما هر وقت که بخوایم مرآت رو به عنوان مرآتیت نگاه کنیم، ما فیه ینظر نباشد، ما بهی ینظر باشد، عکس رو توش میبینیم. اون وقت به ما گفته میشه که باقی رو دیدی. اگر من انسان رو به ما هو انسانون ببینم، میگن ندیدی، درست ندیدی. انسان رو به ما هو مخلوق الله ببین، انسان رو به ما هو آیت الله ببین، به این عنوان ببین، اون وقت درست دیدی. اگر انسان رو مستقل از خدا ببینیم، مثلا انسان انسان ببینیم، همینه که ما داریم میبینیم، این میگن درست ندیدی، نام جهله. وقتی انسان رو دیدی و ارتباطش یا رفت بودنش رو به خدا مشاهده کردی، اون وقت انسان رو درست دیدی، اون وقت به واقع رسیدی. خب حالا خداوند که موجودات رو همونطور که هستن میبینه، مثل ما نیست که ما موجودات رو ظاهرشون رو ببینیم، اون اصل کاریشون رو نبینیم. خدا وقتی موجودات رو میبینه، درستشون رو میبینه، یعنی همه رو آینه میبینه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو در مرآت میبیند. خدا چند بار خودشون میبینه در هر لحظه ای؟ یه بار فی نفسهی خودشون میبینه، بی نهایت بار هم فی مرآت خودشون میبینه. چند تا مرآت داره؟ همه جهان مرآت اوست، تک تک، این انسان، اون انسان. تازه تو این انسان حالات مختلفی هست، خصوصیات مختلف هست، تو تمام خصوصیاتش خداوند دخالت داره و همه خصوصیات آیت خدا، همه مرآته. یه دونه انسان بی نهایت مرآته برای خدا. وقت بی نهایت انسان فرض کنید، بی نهایت حشرات فرض کنید، بی نهایت موجودات دیگه فرض کنید، ببینید چقدر مرآت در جهان هست. خداوند خودش رو فی نفسه هم میبینه، فی مرائی هم میبینه، مرائی جمع مرآت. خب حالا ما میخوام مرتبه‌ای بعد از ذات رو تعیین کنیم. در مرتبه بعد از ذات میخوام تعیینی درست کنیم. اونجا دیگه رؤیت خدا و علم خدا به خودش فی المرآت نیست، فی نفسه هست. کلمه فی نفسه رو دقت کنید، یعلم نفسه به نفسهی، یعنی لا به صورت ذاتهی، فی نفسهی یعنی لا فی المرآت. مرآتی که از اسما شروع میشه تا هیولا میاد، این همه مرائی هست. خدا خودشو در اون مرتبه بالا تو این مرائی نمیبینه، فی نفسهی میبینه، لا فی المرآت. یعلم نفسهو به نفسهی فی نفسهی، این تو اون مرتبه بالاست، مرتبه بعد از احدیته، همون مرتبه است که ما اسمشو مرتبه جامعه الهیت میذاریم. اونجا که دیگه میشه از اون مرتبه تعبیر به الله کرد، که مرتبه الله مرتبه پایین تر از مرتبه ذاتی، حتی مرتبه است پایین تر از مرتبه احدیت. اونجا میشه تعبیر به الله کرد. اونجا مرتبه الهیت جامعه است. مرتبه الهیت، الهیت یعنی میشه گفت الله. اونجا خداوند علم دارد به نفسش، فی نفسش علم دارد، نفس میداند نفسش را، به نفسهی لا به صورت ذاتهی و فی نفسهی لا فی المرآت. با این علم تعین دوم درست میشه. با احدیت تعین اول درست شد، با علم تعین دوم درست میشه. روشنه؟ اینجا یه مقداری اختلاف هست. بعضی عرفا میگن تعین اول علمه، ایشون میگه تعین اول احدیته، تعین دوم علمه. خب حالا این نکته رو توجه کنید، تعین دوم علمه. علم یعنی چی؟ علم اگر بخواد دقت کنید یعنی امتیاز. علم یعنی امتیاز. شما وقتی به این شی، به این شبه که از دور میاد علم داشته باشید و بدانید که انسان است، درخت نیست، این یه نوع امتیازه. اگر علم نداشته باشید امتیاز ندارید، یعنی نمیتونید بفهمید که انسانه، سنگه، درخته، حیوانه، هیچی معلوم نیست، از شبه از دور میاد. اینجا امتیاز روشن نیست. نمیتونید انسان بودنش رو از حیوان بودنش جدا کنید، حیوان بودن رو از درخت یا سنگ بودنش جدا کنید، امتیاز نیست. ولی اگر این شبه پیش شما روشن شد دیگه امتیاز میدید. علم مثلا یعنی امتیاز. علم به هر شیء، این شیء رو از چیز دیگه ممتاز میکنه. علم یعنی امتیاز. کشف امتیاز، کشف امتیاز فرق نمی کنه. نه، بالاخره بالاخره خداوندی هست، مرتبه پایین پایین هم هست، دو تا تیه. نمیشه با مرتبه نیست، نه اینکه غلط، این شرکه. اگه بگیم مرتبه نیست شرکه. نه مرتبه هست، مرتبه هست، ما مرتبه رو اعتبار میکنیم و لحاظ میکنیم. مگه میشه مرتبه نباشی؟ تمام جهان که یه مرتبه نیست که، اگه اینطور باشه همه خداییم. ما مرتبه نازله ایم که خدا نیستیم، عابد اون خداییم. مرتبه نازله خدا هستیم ولی خدا نیستیم. نمیتونید بگید مرتبه وجود نداره. مرتبه حتما وجود داره، ولی لازمه همه بشن خدا. تازه خدا هم مرتبه سومه. گفتیم اون اول که اطلاق هیچ، دوم هدیت، سوم اللهه، خدا ترجمه اللهه. تازه خدا مرتبه سومه، ما تازه این مرتبه الله رو داریم عبادت میکنیم. اینو داشتم عرض میکردم که علم امتیازه. حالا علم امتیازه، بعضی اصلا علم رو به امتیاز تعریف کردن، بعضی گفتن علم منشأ امتیازه. این یه خود بهتر فهمیده میشه، این تعبیر دوم. علم امتیازه سخت فهمیده میشه، ولی بعضی ها علم رو تفسیر کردن اصلا به امتیاز، اما بعضی ها تفسیر نکردن به امتیاز، گفتن علم مستلزم امتیازه. اگر علم پیدا کردی امتیاز میگی. خب حالا خداوند عالم است، مرتبه علم خدا، مرتبه امتیاز خدا اونجاست که صفات از هم ممتاز میشن. اونجا که علم ظهور میکنه، صفات از هم امتیاز پیدا میکنن و تعینات متعدد پیدا میشه. عالمون، قادرون، حیون، سمیعون، بصیرون تا آخر، این همه اسما میاد. وقت گفته میشود مرتبه اولویت که مرتبه جامعه است، یعنی همه این تعینات و ممتازها رو همه رو در خودش جمع کرده، میشه مرتبه جامعه الهیت.
تکثر مفهومیه،
تکثرم میاد. حالا چه نوع تکثری؟ شما اشاره کردی درست کنم چه نوع تکثر اونجا میاد. الان تکثر هست دیگه، امتیاز با تکثر ردیفه همه. اونجا که امتیاز هست تکثر هست، اونجا که تکثر هست امتیاز هست. حالا باید ببینیم چه نوع تکثری میاد. اونجا میگیم صفات این ذات هست، اونجا هم در یه حدی از عینیت هستن، اون بالای بالا که دیگه عینیت خیلی قلیز، پایین که میاییم بازم عینیت هست. میگه من به این ذاته، این ذاتن در چی و متکثرن در چی؟ در مستاق ممتاز نیستند، مستاق همه شو یک شد، پس عینیت مستاقی دارن، این مستاق واحد دارن. در مفهوم چی؟ در مفهوم تکثر دارن یا نه؟ در اعتبار تکثر دارن یا نه؟ در اعتبار تکثر دارن، در اعتبار تکثر دارن. این رو این صفت رو با اعتبار کاشف بودن میگید علم، با اعتبار مستر بودن میگید خلق یا قدرت، که لحاظها مختلفن، اعتباراتی که عرض کردم مختلفن. ولی آیا مفهوم اختلاف داره اینجا یا نه؟ این مورد بحثه. مصداق واحده، اعتبار متعدده، این وسط مفهوم میمونه. مفهوم متعدد یا واحده؟ ابن سینا در مبدأ و معاد میگه مفهوم واحده، در مبدأ و معاد میگه مفهوم واحده. حدود دو صفحه خورده ای بحث میکنه، خیلی هم زحمت میکشه که مفهوم واحد کنه. و عجیب از ابن سیناست که همه جا با استدلال حرف میزنه، اینجا همش مدعا رو تکرار میکنه. اون دو صفحه رو مراجعه کنید، همش مدعا رو تکرار میکنه، هیچ استدلالی ارائه نمیده. اما صدرا در جلد ششم اسفار، قبل از اینکه وارد موقف رابع بشه، در همون موقف سوم فصل پنجم با ابن سینا درگیر میشه. اصلا این فصل کلا مرتبط به همین بحثه که مفاهیم و اوصاف با هم تفاوت داره، اینطور نیست مفاهیم یکی باشه، مصداق یکیست ولی مفهوم متعدد. بعد در اونجا صدرا میگه کسانی که این قولو دارن قولشون مردوده، معلوم میشه ابن سینا تنها نیست که این قولو داره، کسانی هستن. منتها اشاره نمی کنید کسان چیه؟ بله عرض میکنم خیلی سخته، من تعجب از ابن سینا میکنم چطور این مطلب رو تصویر کرده و وقتی هم داره بحث میکنه اصلا نمیتونه دلیل راه بده، فقط هی ادعا رو تکرار میکنه با عبارات مختلف. مراجعه بکنید، نگاه کنید، ببینید تمام فصلش تکرار متعدد. تصور کرده
این مثلا تکثر الفاظ مثلا
خاصه بساطت رو خیلی خلیص کنه، تعدد مفاهیم هم خاصه برداره که بساطت خلیص بشه، ولی نتونسته. عزم می کنم صدرای با ایشون درگیر میشه، میگه که حرف درست نیست. حالا یادم نیست چند دلیل بر علیه ابن سینا میگه، ولی ابن سینا کتاب مبدأ و معاد رو میگه من به رأی مشا نوشتم و خودم در این کتاب هیچ نظر نمیدم و این آرای من نیست، آرای اونهاست. لذا ابن سینا که توی شفا، تو نجات، تو اشارات اتحاد عقل و معقول رو مسخره میکنه، توی مبدأ و معادش اتحاد عقل و معقول رو اثبات میکنه و اعتراف میکنه، صفتان طرفداره. این نشون میده که مبنای مشاهده دیگه، مبنای خودش نیست، مبنای خودشون دیگه کتابایی دیگه گفته. اونجا هم که فخر رازی اشکال میکنه به ابن سینا که تو چرا تو اشارات اتحاد عقل و معقول رو مسخره کردی و تو مبدأ و معاد قبول کردی، خواجه جواب میده، میگه مبدأ و معاد رو به مبنای دیگران نوشته، اینو به مبنای خودش نوشته.
مفهومه فکرم تو شفا هم داره،
شفا هم نجات هم داره. شفا من اینا یادم نیست، ولی توی مبدأ و معاد اصلا یه فصلی داره.
برای مبدأ و معاد که فصل داره،
یه فصلی داره در باره این که اوصاف الهی مفاهیمشون یکیه. حالا اراده با علم تو شفا هم داره، بله. اراده با علم مفهومش یکیه، اراده به معنای علم به نظام اصله، به نظام احسن، اراده رو تفسیر میکنه به علم. ولی در واقع اوصاف من یادم نیست تو شفا داشته باشه. در اراده و علم دو تر یکی میکنه. خب این اعتبار توجه شدید، این اعتباری که بعد از اعتبار احدیت دو معنا داره، یکی مقام علم یا مرتبه علم، یکی هم مرتبه الهیت جامعه. پس مقام علم با مرتبه الهیت جامعه یکیشون حساب کرده، چه بگید مقام علم، چه بگید مرتبه الهیه جامعه یا مرتبه جامعه. بله. و این اسمشو میذاریم مرتبه واحدیت. اسم این مرتبه که مرتبه علم است یا مرتبه الهیت جامعه است، در بعضی نوشته های عرفا آمده مرتبه واحدیت که بعد از مرتبه احدیته. پس اول شد اطلاق، بعد شد احدیت، بعد شد واحدیت یک اسمش، مرتبه علم اسم دومش، مرتبه الهیت جامعه اسم سومش. خب میپرسید که چه فرقی است بین این علمی که اسم مرتبه است و اون علمی که یکی از تعینات این مرتبه است که علم است و قدرت است. علم و قدرت و حیات اینا جزء تعینات هستند. وقت این علم باعث میشه که این تعینات ظهور پیدا کنند. این علم خدا به نفسش منشأ ظهور تعینات میشه. ببینید این علم، علم به نفسه. علم به نفس یعنی علم به نفس با دارایی ها دیگه، علم به نفسه. یعنی نه که علم به نفس باشد دارایی ها معلوم نباشه، دارایی هم هست. چون علم امتیاز بخشه، این علم به نفس میاد اون دارایی ها رو از هم جدا میکنه. یکی از اون دارایی ها باز علمه، یه علم وسیعه که به نفسش عالمه. با این علم به نفس، علم به تعینات دارد. تعیناتش یکی علم، یکی قدرت، یکی حیات، به همین عالم روشنه. چرا میگن اینو؟ بهش میگن تعین علمی.
ما دیگه این تعین علمی هم برها غیر از مرتبه اولویت اجتماع هست، یه تعین علمی.
نه، این اسم دیگری است، اسم دیگری است برای اون تعیین.
این مسئله
مرتبه جامعه است دیگه. مرتبه جامعه با این علم که علم جامعه، مرتبه جامعه با علم جامعه یکی میشه. علم هم شما چرا مرتبه رو تعبیر به متصف به جامعه میکنی؟ علم هم متصف کنی به جامعه.
صفت امروزه ما صفتش
هم بروز
نکرده،
صفت خاص بروز
نکرده، ما
بی
همه
اصلاف داره،
صفت خاص
بروز
نکرده که
اسم
صفت خاص
بروز نکرده. چرا؟ صفت خاص هست منتها همه جمعند. بروز نکرده. مرتبه جامعه برای ماها بروز نکرده، ولی بروز واقعی داره. بروز واقعی داره اونجا. یعنی وقتی خداوند ذاتش رو نگاه میکنه، تمام کمالاتش معلوم اون میشه. ذات کمالات همه معلوم میشن، همه جدا میشن. منتها یه امتیازیست اونجا، یه جداییست که با بساطت و جمعیت منافات نداره. حالا به قول شما یه نوع عینیته، یا بگید یه نوع تعیونه، هر دوشو میتونید بگید، هم بگید یه نوع عینیت هم یه تعیونه. چون تعیونی نیست که واقعا از هم جدا باشن، تعیونی که در همونجا همه این ذات هست.
هستی، وحدت هستی، واقعیت، واقع داشتن هستی و تشکیل میگه اصلا این اومان مقدره اصلا میگه اینطوری بگه اما خدا را خوب اثبات نکردن یا اصلا این میشه سطح میگه اینجا مشکلت پیشه.
علم خدا به خودش کی ثابت نمی کنه علمو؟
بحث محاقلات اثبات کنه یا هستی بعد حالا تو برانسه بده سه تا چیز بمانسه مقدم هستی هستی اصالت دارن، وحدت دارن.
خب اینا که با مال اینا مال استدلاله، ما داریم مراتب رو توضیح میدیم، با اون بحث فرق داره. اون داره استدلال میکنه هستی در جهان هست اصیل و فلان، بعدم تطبیقش میکنه بر خدا، یا تطبیقش میکنه بر ممکنات، بعد با دور و تسلسل منتهیش میکنه به خدا. اولین جلوه وحدانیه، دومین جلوه الهیته. الهیته که ازش تعبیر به علم هم میکنه دیگه. ایشون تعبیر به علم کرده و تعبیر به علم هست، شما ندیدید. تعمید القواعد نگاه کنید، ایشون مرتبه دوم اصلا صریحا علم میدونه. چرا اشکال میکنید؟ اونا و عارف بودن، شما چطور برشون اشکال میکنید؟ شما میگین توی یک کتاب فارسی اینطور نوشتن، پس بر کتاب اینها که عربی اشکال میکنید. فارسی ترجمه اون عربی است.
هنوز به پخش مدرن وجود خدا را مثلا یعنی همه که اصلاف نرسیم نشین بیدیم یعنی این معنی ما که اصلاف بهش بدم ما که اصلاف نرسیدیم بعد از مدرن
معلوم شد که این اصلاف نیست. این دیدن اصلافه، نه اصلافه، این علم خداوند دیدن اصلافه. یعنی خدا داره با این علمش داره اصلافشو میبینه و چون داره اصلافو میبینه پس اصلاف از هم جدا میشه. نه مطالبیست که عرفا دارن میگن ما هم داریم میخونیم. حالا این اتفاقات داره میفته یا یک اتفاق دیگه داره میفته ما خیلی متوجه اینا نیستیم. اینا رو گفتن ما هم داریم میخونیم.
شهود کردن دیاره
سمیلی سمیلی اعتبار المتقد سمیلی اعتبار الوحدت المذکوره. وحدت مذکوره وحدت ذاتیه بود، هنوز ما وارد وحدت جامعه نشدیم. پس مراد از وحدت مذکوره همون وحدت عدیه است، همون وحدت ذاتیه است. بعد به دنبال اعتبار وحدت مذکوره می آید اعتبار این که خداوند یعلم و نفسه و به نفسهی فی نفسهی و هوه. این اعتبار علم هوه، یعنی این اعتبار علم که اعتبار وحدت جامعه نامیده می شود. یتلو اعتبار متقدم رو، اعتبار متقدم همون اعتبار عدیت بود، اعتباری که تعین وحدت رو افاده می کرد، فقط تعین وحدت رو داشت. این همه رو توضیح دادم ها. اعتبار عدیت فقط اعتبار فقط تعین وحدت داشت، بقیه تعینات نداشت. حالا این اعتبار دوم به دنبال اون اعتبار اول است که فقط اعتبار وحدت بود. و هو یعنی این اعتبار علم که ما اعتبار جام که ما وحدت جامعه اسمشو میذاریم، یتلل اعتبار متقدمی رو که مفید تعین وحدت بود. اون اعتبار که مفید تعین وحدت بود چی بود؟ من کونها وحدتن فحس بود. این منکنه ها رو من بیان گرفتم برای اون اعتباری که مفید تعیونه، مفید تعیون وحدته،
وحدت است بس،
بله، که فقط وحدته. حالا اگر کسی بخواد این رو عبارت بگیره از مفاد هوه که اعتبار بعد از تعیون وحدته، شاید بتونی این کارو بکنی، چون پشتش داره ما اعتبار و مایست ختم الاطلاق، ما اعتبار و مایست ختم الاطلاق. در اطلاق همه اعتبارات ساقط بود، همه تعینات ساقط بود. حالا اینجا وحدت رو اعتبار میکند، به علاوه این که اعتبار میکند اون چیزهایی رو که در اطلاق ساقط شده بودن، اونه که تو اطلاق تعیونی نداشتن و بهشون تعیون داده نمیشد، اونا هم حالا داره اعتبار میشه. هم وحدت داره اعتبار میشه، هم اونایی که تو اطلاق ساقط شدن داره اعتبار میشه. پس میشه وحدت، وحدت جامعه که تمام تعییناتش هست. اون تعییناتی هم که تو اطلاق ساقط شده بودن اونا هم دارن اعتبار میشن، میشه وحدت جامعه. اینطور هم میتونید معنی کنید. من حالا هنوز مطلب رو تموم نکردم، اجازه بدین تموم میشه. میتونید این مع اعتبار مایسقط رو مرتبط نکنید به منکن آبهتتون فسبو، ببرید قبل از این هوه یتلو اعتبار متقدم رو مع اعتبار مایسقط مع الاطلاق، که این خیلی خوب میشه که این مع اعتبار مایسقط رو حتی بر اون اعتبار قبلی بگیرید. المفید لتعین الوحده منکن آبهتتون فسبو، این جمله رو بردارید، این المفید و تفحسب رو بردی، عبارت اینطور میشه هو یتلل اعتبار المتقدم ما اعتبار ما از خود مدرد را. هو یعنی این وحدت جامعه به دنبال اون اعتبار مقدم که اعتبار وحدت میاد، به زمیمه این که تو این اعتبار جامعه وحدت جامعه اعتبار میشه بعد ما از خود مدرد را. این عبارت خوب میشه و خون وسط المفیل تعیون البهده من کنها بهده تن فسبو، اینو باید معنا کنی، اینطور معنا میشه اون اعتبار قبلی که اعتبار احدیت بود فقط افاده میکرد تعیون بهدت رو و این تعیون رو تعیون بهدت رو به این صورت بود که این وحدت وحدت از فقط هیچی دیگه نیست. یا این وحدت گرفته شده بود از کنها وحدتن فرض بود، یا عبارت هست از کنها وحدتن فرض بود، هر دوش میشه، منو نشیه بگیرید یا بیانیه بگیرید. که پس این المفیل تعیون الوحده من کنها وحدتن فرض بود مربوط باشه به اون اعتبار مقدم، بعد این اعتبار اخیر رو اینطوری بگیم همون اعتبار مقدم است، دنباله اون اعتبار مقدم است منتها با توجه به اعتبار مایز خود مر اطلاق. بعد از اون اعتبار مقدم میاد اما درش اون اعتباراتی که تعیناتی که توی اطلاق ندیده گرفته شده بود حاصل میشه، که در این مرتبه جامعه اون تعیناتی که تو مرتبه اطلاق ساقط شده بود ظاهر میشه، از سقوط در میاد. لذا پشت سرش میگه که یفته و باب اعتبارات، یعنی باب اعتبارات باز میشه، تعینات همه نورت پیدا میکنه، یعنی اونجا اعتبارات همه رو بستیم تو اون مرتبه اطلاق، تو مرتبه احدیت هم به جز اعتبار وحدت همه رو بستیم، تو اینجا باز میکنیم، تو اینجا که میرسه همه اعتبارات رو باز میکنیم، کلید میندازیم همه قفل باز میشه و تمام اعتبارات ظاهر میشه و تمام تعیان ظاهر میشه. و یفته و باب الاعتبارات عند اعتبار کنهی یعلم و نفسهو به نفسه، در همون وقتی که خداوند خودش را میداند، با اعتبار این که خدا خودش را میداند، تمام اون تعیانات هم ظاهر میشن و نمود پیدا میکنن. پس یک وحدت جامعه الهیه به عنوان یک تعیان ظاهر میشه. و هازا این دل محققی، این مرتبه اخیر، همین اعتباری که بعد از اعتبار احدیت آمد، به هازا این دل محققی مفتاح مفاتیح غیب است، یعنی تمام غیب رو با همین مفتاح باز میکنیم همه چی ظاهر میشه، تمام تعینات با همین مفتاح ظاهر میشه. المشاره الیها فی الکتاب الالهی، مفاتیح غیبی که مشاره الیها است در کتاب الالهی. مفاتیح به معنای جمع مفتاح میگیریم، حالا گاهی از اوقات کلید میگن قفل داده میکنه، گاهی تو بعضی گفته ها اینطوری هست. حالا این مفاتیح غیب یعنی قفل های غیب، که اون وقت این علم میشه مفتاح این قفل ها، یا مفاتیح یعنی کلیدها، کلیدهای غیب، منتها این یک کلید کلید اون کلیده هست، شاه کلیده به قول شما، کلید اصلیه، بله کلید خزائنه، کلید اسماء و صفاته، یعنی کلیدیست که اسماء و صفات ظاهر میکنه، و باز باید اسماء و صفات کلید داشته باشن، خودشونم کلیدن برای آنچه که ظاهر میکنه، چون هر اسمی منشأ آثاریه، پس کلید است برای اون آثار، برای ظهور اون آثار. و به هاذا الاعتبار و به هاذا الاعتبار العلمی لهو وحدانیت ثانیه. این همه مطالبش گفته شد. به این اعتبار علمی برای خدا وحدت ثانیه است. وحدت اولی همون احدیت ذاتی است که بعد از اطلاق قرار داشت. این وحدت ثانیه است که بعد از اون احدیت ثانیه قرار داشت. و به هازل اعتبار العلمی لهو تعالی وحدانیت ثانیه و لها، یعنی برای همین وحدانیت ثانیه تعیونیست، بر این وحدانیت ثانیه تعیونیست که این تعیون در اینی که یک تعیونه جامع تمام تعیونات هم هست، الجامل تعیونات کلیه. به همین جهت بهش میگن وحدت جامعه و به تعبیر دیگه بهش میگن وحدت الهیه، که خود اله یعنی الله مستجمع جمعی صفاته، خود جامعه، خود الله جامعه. پس چه بگید الهیه، چه بگید جامعه، هر دو یکیه. و من تلک الحسیه، منش نشیه است، از ناهی همین حیثیت که حیثیت جامعه است، یتعقل مبدعیت الحق. این مبدع الحق رو باز من نتونستم معنا کنم، فکر میکنم مبدعیت الحقه. همین تلک الحیثیه، از طریق همین حیثیت است که مبدعیت حق تعقل می شود، کونهو موجدن و فیازن تعقل می شود. یعنی این نسبت ها رو از همین طریق شروع می کنیم. یعنی وقتی خداوند شد واحد به این وحدت جامعه، اون وقت تعقل می کنیم که مبدع همه اشیاست، تعقل می کنیم که موجد و فیازه. یعنی همین الله بودنش، چون الوهیت منشأ تمام صفات از جمله مبدعیت و موجدیت و فیاضیت. یعنی حتی اون اسماء که مربوط میشن به فعل، مربوط میشن به صدور، همه از همین تعین ثانی ظاهر میشن. فتوحید الموجود، کتاب ما اینطور داره، فتوحید الموجود بعد و تمیز للعلم، یه خط بعد و اطلاق للذات. این سه تا عبارت ها با هم هماهنگ نیستن و من گمان میکنم اینجا با تصحیح نظری بشه. فتوحید للوجود، فتوحید للوجود و تمیز للعلم و اطلاق للذات، این خوب میشه. اما فتوحید الموجود معنا نمیشه. توحید للوجوده، وحدت وجود. تمیز للعلم است، اطلاق هم لذات است. روشن دیگه، تو با فای تفریح هم میاره. یک وجود است در جهان، دارای مراتب و دارای تعیونات. اینطور شد یه وجوده، هرچی از تعیونه، در مراتب مختلف، تعیونات مختلف. پس وجود یکیه. تمیز هم للعلمه که الان بیان کردیم، تو مرتبه علم تمیز هست. اطلاق هم لذاته، تو مرتبه ذات هم اطلاقه، که هیچی دیگه تعیونی وجود نده. منتها وقتی میگه بعد تمیز و للعلم، تبیین میکنه که دو نوع تمیز داریم. یه تمیزیست که در او فقط احدیت ظاهر می شود و تمیز داده می شود، ولی یه تمیزی هست که تمیز جامعه، همه چی تمیز داده می شود. اینجا الان میگه که مراد از تمیزی که من میگم من حیث الوحدانیت الجامعه است، نه من حیث الاحدیه. اون من حیث الاحدیه اونم تمیزه، ولی اون تمیز مراد من نیست، اون با علم درست نمیشه. تمیزی که با علم درست میشه میخوام بگم، چون تمیز جامعه است. و تمیز للعلم، اما من حیث الوحدانیت الجامعه که وحدانیت الهی است، لا من حیث الاحدیه. الجامعه صفت اول است برای وحدانیت، من حیث الوحدانیتی که این صفت دارد. الجامعه صفت دوم الحاکمه. این لا من حیث الاحدیه، اینو من یه صورت جمله معترضی میگیرم، الحاکمه رو صفت احدیت نگرفتم. الحاکمه به ایجاد العلم و العالم و المعلوم رو صفت گرفتم برای وحدانیت، وحدانیت جامعه ای که حکم میکند به این متمیزات، به ایجاد علم و عالم و معلوم. خب این یه خود خلاف ظاهره، اگرچه به نظر میسه خوبه که الجامعه صفت اول باشه بر وحدانیت، الحاکمه صفت دوم باشه، اون لا من حیث الاحدیه اونم به صورت چیز باشه، به صورت جمله معترضه، من حیث الوحدانیه لا من حیث الاحدیه، تموم شد. اون وقت من حیث الوحدانیه رو معنا میکنه الجامعه الحاکمه. خوبه ولی یه ذره به نظر میشه خلاف ظاهره. چیا؟ بله البته اینجا عرض میکنم خیلی خوب معنا شد، من حیث الوحدانیه لا من حیث الاحدیه. وقت وحدانیتی رو که برای وحدانیت سه تا صفت میاره، یکی لا من حیث الاحدیت، یکی الجامعه، یکی الحاکمه. اینطوری بگیم بهتر، اصلا لا من حیث الاحدیت هم جمله معترضه نگیریم. ظاهرش اینکه جمله معترضه است، باطنش رو اینطوری معنا کنیم، بگید من حیث الوحدانیتی که این صفت داره، یکی جامعه است، یکی من حیث الاحدیه نیست، یکی حاکم است به ایجاد علمانه. اما یه راه دیگه هم داریم که الحاکم است صفت خود احدیت بگیریم، که ظاهر عبارت هم همینه. لا میگه من حیث الوحدانیت الجامعه همون شد، لا من حیث الاحدیت الحاکمت به ایجاد العلم و العالم و المعلم. ببینید ما اینطور میگیم، مرتبه بالا اگر به لسان فلسفی حرف بزنیم علت مرتبه پایینه، به لسان فلسفی علت میگیریم میشه، مرتبه پایین معلول میشه برای مرتبه بالا. پس مرتبه قبل حکم میکند به مرتبه بعد و موجد میشه برای مرتبه بعد. پس مرتبه احدیت حاکم است به مرتبه علم، یعنی موجد مرتبه علمه، موجد مرتبه بعدی است، موجد مرتبه الهیت جامعه است، حاکم است به ایجاد علم عالم و معلوم، یعنی علت برای اون مرتبه بعدی. اینم خوبه، اینم تعبیر خوبیه. ببینید پس اینطور شد، تمیز للعلم است، منتها علم رو به این صورت ببین، من حیث الوحدانیت الجامعه، لا من حیث احدیتی که منشأ ایجاد علم و عالم و معلوم، یعنی منشأ اون مرتبه بعدی می شود. این هم معنی خوبی برای بارد. شاید هم معنی سومی قاضی سعید اراده کرده که به ذهن من نمیاد، من همین دو معنی رو فهمیدم. ممکنه کسی از این عبارت معنی سوم میفهمه و قاضی سعید هم همون معنی سوم اراده کرده باشه. فقوله خب تا اینجا اصلا ما بحثمون چه در جلسه گذشته چه در تتمه که جلسه امروز بود در بیان احدیت بود. گفتیم یکی از خصوصیاتی که برای مرتبه جامعه الهیت مطرح می کند این است که خداوند احدیت‌ذاته، این یکی از خصوصیات مرتبه جامعه است. الان تا حالا بیان کردیم همین خصوصیت واحده رو، بعدا میخوام وارد خصوصیت بعدی بشیم. الان این فقوله و احدیت و ذات جمع کردن تمام مطالب گذشته است و بیان همون خصوصیت اولیست که با تفصیل وارد بحثش شد. بعد اون وقت و قوله، یه خط پایین تر نگاه کنید، و قوله با اینون من خلقیه اشارتون الى خاصتون اخرى، این دیگه وارد خصوصیت دوم میشه. پس خصوصیت اول همون احدیت ذاته که از یه صفحه قبل شروع کردیم به تفصیلش، از جلسه گذشته شروع کردیم به تفصیلش، الان میخوام مجملش رو ذکر کنیم و نتیجه گیری کنیم، بعد وارد خاصیت دوم بشیم. فقولو احد یا ذات اشاره است به این که وحدت الهیه که تعیون دوم است، تو تبر معها اعتبار می شود با این وحدت الهیه مرتبه قبل که احدیت ذاتی است، که این مرتبه قبل تالی مرتبه اطلاقه. ببینید چون مطالب رو توضیح داده این عبارت خوب روشن میشه. میگه مرتبه واحدیت که مرتبه وحدت الهی است همون و مرتبه احدیت نیست، بلکه توتبر معها احدیت، باش مرتبه احدیت اعتبار میشه. یعنی وقتی شما مرتبه دوم رو دیدید، مرتبه اولم که قبل از این مرتبه دوم باید اعتبار بشه، و اون مرتبه اولم قبل از مرتبه اطلاقه، بعد از مرتبه بفتم قبل بعد از مرتبه اطلاقه اونم اعتبار میشه. پس وحدت الهیه خصوصیتش این است، دقت کنید، خصوصیت اولش این است که با وحدت احدی است. با وحدت احدی است نه یعنی هر دو در یه مرتبه از تعیینن، مثلا مرتبه واحدیت پایین تره، با او هست یعنی او رو هم داره، او رو داره به اعتبار به این صورت که تعیین قبلشه، او رو داره یعنی او رو قبل از خودش داره، نه او رو در مرتبه خودش داره، همونطور که او هم اطلاق رو در مرتبه خودش داره، قبل از مرتبه خودش داره، در مرتبه اشتباه گفتم، قبل از مرتبه. پس مرتبه دوباره تکرار میکنه، مرتبه واحدیت مرتبه احدیت رو دارد منتها قبل از خودش، همونطور که مرتبه احدیت هم اطلاق رو دارد یعنی قبل از خودش. پس این مرتبه واحدیت احدی و ذاته. احدی و ذاته یعنی چی؟ یعنی احدیت ذاتیه رو دارد، اما به چه صورت دارد؟ به این صورت که خودش این مرتبه احدیت ذاتی باشد؟ نه، بلکه به این اعتبار که مرتبه احدیت ذاتی قبلشه، همونطور که مرتبه اطلاق قبل از احدیت ذاتی است. با توضیحاتی که داد این عبارت روشن شد. فقولهو، ببینید با فای تفریم میاره، یعنی با توجه به بیاناتی که من کردم روشن شد که قول امام احدیت ذات اشاره است به خاصیت اول، به این که وحدت الهیه توتبر معها الاحدیت ذاتیه، نه همون احدیت ذاتی است، بلکه احدیت ذاتیه باش اعتبار میشه، اون وقت احدیت ذاتی هم تالی مرتبه اطلاقه. یعنی چنین مرتبه احدیتی که تالی مرتبه اطلاق است با مرتبه واحدیت اعتبار میشود. پس مرتبه واحدیت، خدا در مرتبه واحدیت احدیت ذاته، یعنی اون احدیت ذاتو دارد علاوه بر این که اون تعینات دیگر رو هم دارد. تا اینجا اشاره به خاصیت اول تمام شد. بعد مطالب بعد خاصیت های بعدی است که برای مرتبه الهیت میارن. میزنیمش انشاءالله برای جلسه دارن.